کارهای خودمون رو ارائه بدیم.
منم از شما تشکر میکنم خانم شادمان بابت ارائه گزارشی که به خوبی گفتید و ما هم مطلع شدیم از برنامه های شما. براتون عرضی توفیق دارم و شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. خدا نگهدار. خداحافظ.
چنانم کن که خود از بندگانت میپسندی، هرچه کم دارم بیفزا، گر فزون دارم کمم. تا به کی در حسرت یک بارش رحمت بسوزم؟ من کبیری خشک و بی‌آبم، ز اشکی پر نمم کن. من کبیری خشک و بی‌آبم، ز اشکی پر نمم کن. از درون خالی چونه هستم، ندارم خود نوایی، خوی حیوانی بگیر از من خدایا، آدمم کن.
بعد از ظهر آدینه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر، ساعت 13:33 است. انشالله ارتباط خواهیم داشت با خیرآباد در استان تهران، ارتباط تلفنیمون برقرار خواهد شد و گفتگوی خواهم داشت با امام جمعه محترم خیرآباد. همچنان با ما همراه باشید با برنامه در ساحت حضور. شنوندگان عزیز رادیو تهران، همونطور که لحظاتی قبل خدمت شما بنده کردم در خصوص ارتباط تلفنی که با خیرآباد در تلاش هستیم که برقرار بشه، این ارتباط برقرار شده. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب حجت الاسلام تزری، امام جمعه محترم خیرآباد در استان تهران. حاج آقا تزری سلام، بعد از ظهر آدینتون بخیر. انشاءالله که طاعات عبادات اول وقت شما هم مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه.
سلام علیکم رحمت الله. بنده خدمت حضرت علی و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم در خدمتتون.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما. حاجی آقا تزری، نماز جمعه امروز خیرآباد به امامت حضرت علی اقامه شد. بس. برای ما و شنوندگان رادیو تهران بفرمایید که امروز در خطبه اول و دوم چه نکاتی رو برای نمازگزاران مطرح کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شریفتون که یکی از وظایف انسان‌های مؤمن در قبال دیگران، برادران دینیشون، بحث نصیحت و موعظه هست. این وظیفه مهمتر میشه زمانی که طرف مقابل ما فرزندان ما باشن. یعنی میشه یکی از وظایفی که هر پدر مادری در قبال فرزندان خود داره، که همونطوری که بحث معیشت فرزندانش و اقتصاد و فرزندانشون رو حل میکنن، طبق آیات روایات متعدد قرآن وظیفه داره که فرزندانشون رو هم به امر خیر تذکر بدن و از امر زشت و قبیح و مکروه باز بدارن. خداوند خود به عنوان یکی از بزرگترین موعظه‌گران هست. آیات متعددی در قرآن داریم که خداوند احکامی رو بیان کرده، دستوراتی رو داده، در انتها فرموده موعظتن للمتقین. بیانات، این دستورات، اینها موعظه است برای انسانهای متقی. البته انسانهای متقی استفاده میکنن، و الا موعظه ها در جاهای دیگه هم داریم که للناس هم داریم. این در آیات متعددی قرآن راجع به این موضوع دو تا از پیامبران الهی رو عرض میکنم خدمتتون که ببینید. اینها هم فرزندانشون رو نصیحت میکردن، با اینکه در تاریخ ما از فرزندان اینها به خوبی یاد میکنیم، فرزندانی که خدای نکرده از صراط حق به دور باشن نبودن. یکی سوره مبارکه لقمان آیه 13 است.
بله.
اونجایی که حضرت لقمان میفرماید که واذ قال لقمان لابنه وهو یعظه، در حالی که فرزندش رو موعظه میکرد، یا بنی لا تشرک بالله، ای فرزندم مشرک به خدا نشوی. یعنی ببینیم حضرت لقمان فرزندش رو برای مسائل اعتقادی هم داره نصیحت میکنه، بماند سوای مسائل اخلاقی. این آیه میگه حضرت لقمان داره فرزندش رو توحید یاد میده، فرزندم مشرک به خدا نشو. خب این وظیفه ماست. ما امروز متاسفانه بعضا با اولیای مواجه میشیم، میگن آها فرزندان ما گوش نمیکنن. خب اینا به خاطر اینه که اون سن و سالی که باید اینها رو ما دستور میداد اسلام، اینها رو موعظه کنیم، راه حق و باطل رو براشون نمایان کنیم، نشون بدیم به کدوم حق برن، اینها رو ما بهشون ندادیم. قبل از ما دیگران اینها رو ذهناشون رو پر کردن، افکارشون رو به اون سمت سو که میخواستن بردن. حالا امروز ما به جای رسیدیم که میخوایم این افکار رو برگردیم. یا تو سوره مبارکه بقره آیه 131 هم داره در مورد حضرت یعقوب که به فرزندانش موعظه میکنه که فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مبادا شما به گونه عمل کنید که در هنگام مرگ مسلمان نباشید، یعنی از دین اسلام که همون که تسلیم محض خدا بودنه شما خارج بشید. یه نمونه دیگه اش هم عرض بکنم، زیاد وقتتون رو نگیرم. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه در قسمت نامه ها، ما یکی از طولانی ترین نامه ها نامه آقا امیرالمومنین است به امام حسن بعد از برگشت از جنگ صفین. امام حسنی که 35 سال حداقل عمر شریفشون بوده، شما ببینید آقا امیرالمومنین یک نامه طولانی به امام حسن می نویسن که بماند، بعد هم تمام مسائل اخلاقی، اجتماعی، سیاسی تمام رو آقا امیرالمومنین در این نامه به امام مجتبی گوشزد میکنه. خب وقتی که امام نسبت به یک فرد شخصی مثل امام حسن این گونه اهتمام میورزن، ما وظیفه داریم که فرزندانمون در این مسائل آشناشون بکنیم، راه رو به اونها نشون بدیم. همین مطلبی که دیروز حضرت آقا یکی دو روز گذشته در دیدار با طلابی که داشتن اشاره کردن، فرمودن نصیحت کردن به فرزندان متاسفانه ضعیف شده، قبلا این گونه نبوده. اما تو بحث خطبه دوم، بحث اول پیام جشن قدیر بود که هفته گذشته صورت گرفت. این جشن چند تا پیام داشت، یکیش مردمی بودن بود. پیام میداد به مسئولین اگر شما تو امور مشکل رو مردم رو شریک کنید، یقینا از اون مشکلات ما رد خواهیم شد. همون مطلبی که حضرت آقا ابتدای سال هم فرمودن، اقتصاد رو از طریق صحیح، اصل خصوصی سازی رو درست اگر انجام بدید، یقینا مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد. مردمی که آمدن 1500 موکه ما در تهران داشتیم، 1350 تو شهرستان داشتیم، 10 میلیون غذا طرح شد بین مردم توزیع شد، 50,000 خادم افتخاری و موارد دیگه، یک کار بسیار بزرگی که صورت گرفت، اما با حضور مردم. خب خیلی تبلیغ کردن دشمنان که بگن مردم دین گریز شدن، از دین فرار میکنن و کمتر سراغ دین میان. این تجمع عظیم نشان داد که نخیر، مردم پیوندشون با دین گسستنی نیست، مردم پیوندشون با مولا امیرالمومنین علیه السلام گسستنی نیست، هرچند تبلیغات مسموم دشمن زیاد بشه و به ما یاد داد که انشالله جشنهامون رو هم مثل عزاداریهامون با شکوه برگزار کنیم. متاسفانه ما یه مقدار تو جشنهامون کوتاهی میکردیم، به یک ساعت و دو ساعت و نصف روز ما تمام میکردیم، ولی این جشن قدیر نشون داد که مردم نشاط هم میخوان و باید ما طبق روایات که مثلا یفرحون لفرحنا، ما باید جشنهامون هم با شکوه برگزار کنیم. نکته دوم، سفر اخیر ریاست جمهور بود به سه کشور زیمبابوه و اوگاندا و کنیا. خب سفری که متاسفانه 11 سال صورت نگرفته بود، بعد از 11 سال صورت گرفت. آفریقایی که امروز استعمار از همون سالهای قبل به دنبال به دست آوردن معادن عظیم این قاره سیاه بود. خب با حضور رئیس جمهور در این سفرهایی که صورت گرفت، با استقبالهای گرمی که صورت گرفت، عکس شهید سلیمانی، عکس مقام معظم رهبری، اینها همون پیامی که حضرت امام رحمت الله علیه فرمود ما انقلابمون رو صادر میکنیم و امروز ما میبینیم. خب میدونید قاره آفریقا دارای معادن و زمینهای حاصلخیز بسیاری هست، از اون طرف لوازم خانگی، خودرو، تراکتور، سوخت مایحتاج اینهاست و ما الحمدلله تو این عرصه‌های صادرات میتونیم خوب عمل کنیم، بازار جدیدی به دست بیاریم که بتونیم انشالله اقتصادمون رو شکوفا بکنیم و وقتی که اقتصاد شکوفا بشه یقینا بیکاری و تورم هم یقینا کاهش پیدا خواهد. آخرین نکته ازم تمام، این امروز سال روز شأن نزول سوره هل اتی است. ما این فضیلت بزرگ اهل بیت رو گرامی می‌داریم. امروز هم به نام تکریم خانواده نامگذاری شده. خانواده‌ای که اساس و بنیان هر جامعه است. خوبی و بدی هر جامعه برمیگرده به خانواده‌های اون جامعه. امروز دشمن به دنبال این هست که از طریق کشف حجابی که صورت گرفته، یقیناً کشف حجاب فقط نشان دادن چهار تا تارمون نیست، برنامه‌ای است که دشمن ریخته که بتواند نسل جوان مایی رو که میتونن اینها سرمایه آینده این نظام باشن، ذخیره های نظام هستن، اینا اگر خدای نکرده به بی‌بندوباری و هوسرانی و شهوترانی کشیده بشن، خانواده ای صورت نمیگیره. خانواده صورت نگیره، بنیان جامعه در هم خواهد ریخت. لذا دشمن برنامه داره و ما هم وظیفه داریم طبق دستورات دین، آزمون هایی که آموزه های دینیمون برای خانواده، بنیان خانواده، استحکام بنیان خانواده، ما این برنامه ها رو انشالله اجرا بکنیم، بلکه بتوانیم از این فتنه‌ای که دشمن، از این خواب شومی که برای خانواده های اسلامی ما دیده، بتونیم ما برحذر باشیم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای تزری.
خواهش می‌کنم. اگر یه مقدار تون عرض کردم به خاطر عرضم بود،
محبت کردید، لطف کردید آقای تزری، با توجه به شرایط برنامه ما و فرصت بله. محدودی که داشتیم نکات رو با سرعت بیشتری گفتید، خیلی هم ممنونم از شما. اما آقای تزری، با توجه به فرصت محدودی که داریم، عرضم این هست که حدود 2 دقیقه در خدمت شما باشیم و بپردازیم به خیرآباد. از شما درخواست دارم که توی این 2 دقیقه به چند نمونه بارز از ظرفیت ها و البته محدودیت هایی که باید مسئولین امر بهش توجه عاجل داشته باشند به عنوان امام جمعه خیرآباد به این نکات بپردازید، با این امید آرزو که انشاءالله مسئولین امر هم شنونده باشند و این گفتگو تأثیر گذار باشه انشاءالله. بفرمایید.
عرضم روزه شریفتون که خب خیرآباد یک منطقه هست با جمعیت تقریبا 80,000 عرضم روزه ایرانی و تقریبا 20,000 مهاجر، یک جمعیت بالای 100,000 نفر تشکیل میده. از ابتدای قرچک که وارد میشید وارد اول منطقه خیرآباد که جزئی از برامین هست، منتها به عنوان سال 75 چون ملحق به شهرستان شده به اسم همین منطقه میشن. منطقه ایست که بسیار مهاجر پذیر بوده، یعنی ما کسانی که نمیتونن حتی تو ورامین سکناب پیدا کنن و اونجا مشغول بشن معمولا تو منطقه خیرآباد. لذا از لحاظ وضعیت معیشت مردم در حداقل امکانات هستن، اکثر قشر کارگر هستن که اینا امرار معاش میکنن. به خاطر اینکه منطقه خصوصی بوده، یعنی اکثر زمین هایی که 99% زمین هایی که اینجا هست اینا زمین های شخصیه، ما حتی 1 متر زمینی که متعلق به دولت باشه، منابع طبیعی اینها نداریم. از این بابت ما از لحاظ مردم منطقه، از لحاظ فضاهای ورزشی و فضاهای سبز، ما از حد نرمال کشوری حالا جهانیش بماند بله. ما بسیار ارزم بزرگتون که در مضیقه هستیم. هرچند این رو هم من عرض بکنم، الحمدلله در این چند سال اخیر به برکت زحماتی که مسئولین شهرستان کشیدن، ما تا حدودی از این کمبودهامون برطرف شده. الحمدلله چند سالن ورزشی اضافه شده، یک مقدار ساختارهای امنیتی نبود کلانتری در این 80,000 جمعیت برطرف شده و انشاءالله در آینده نزدیک بسیار این امر اهتمام خواهد داده شد و افتتاح خواهد شد. ما از سرانه ورزشی، سرانه ارزم رفاهی و امنیتی محروم بودیم، اینها داره برطرف میشه، اما همچنان میطلبد که به خاطر اینکه این قشقش آسیب پذیری هستن، حداقل چون نشاطی هم ندارن، منطقه به گونه است که چیزی که امروز جامعه ما نیاز داره یکیش بحث نشاطه و بحث امیدی که حضرت آقا فرمودن، ما این نشاط رو با همین امکانات رفاهی حداقلی اگر انشالله اینها فراهم بشه و به اون نرمال کشوری ما برسیم، یقینا مردم خوشحالتر خواهند شد و قدر این نظام رو هم خواهند دونه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای تزری. حاجی تزری عزیز، امام جمعه محترم خیرآباد، خیلی در واقع منسجمتر و در واقع در چارچوبتر از آن چیزی که من انتظار داشتم و فکر میکردم، نکات رو با توجه به فرصت محدود برنامه ما بیان فرمودید. سپاسگزارم از لطف شما و براتون آرزوی توفیق دارم. با شما خداحافظ.
سلام
علیکم. خدا
نگهدار.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، بعد از ظهر آدینه‌ای سرشار از آرامش برای یکایک شما عزیزان آرزومندیم. ساعت 13:47 دقیقه است. بخش پایانی برنامه امروز ما اختصاص داره به گفتگو با جناب حجت الاسلام شیر علی پور، امام جمعه محترم شهرستان سرین در استان اردبیل. حاج آقا شیر علی پور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض بشه.
از ادب شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران در هر جایی از این کشور عزیزی که هستن، خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. عرض کنم خدمت شما که حاج آقا، این دقایق پایانی برنامه ماست که در خدمت شما هستیم. نماز جمعه، سلامت بشید، برای ما هم توفیقی است. نماز جمعه امروز سرین به امامت حضرت عالی اقامه شد. برای ما و شنوندگان رادیو تهران در جای جای ایران پهناور بفرمایید که چه نکات و مباحثی رو در خطبای اول و دوم مطرح فرمودید. در خدمت شما هستیم.
بله، الحمدلله نماز عبادی سیاسی نماز جمعه سرین، این سنگر مقدس، در امروز به دو موضوع مهم پرداخته شد. در خطبه اول ویژگی هایی که در خصوص عزاداری آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام و درس هایی که عاشورای حسینی برای شیعیان، برای مسلمین عالم داشته، توجه داده شد و راهکارها و آموزه هایی که باید ما از این مکتب بیاموزیم ذکر شد. مهمترین درسی که از مکتب عاشورا از آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام از عاشورا گرفته میشه، درس هشدار دادن نسبت به استحاله فرهنگی و سیاسی یک جامعه ارزشمدار. عنایت داشته باشیم که طبق برخی از آیات قرآن، آیه 59 سوره مبارکه مریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاة و اتبع الشهوات، هنگامی که پیامبر اسلام این آیه رو تلاوت فرمودن، این آیه بر حضرت نازل شد، حضرت متأثر شدن، منقلب شدن. بعد از آنها گروهی میان، امتهایی میان که نماز رو ضایع میکنن، شهوات رو تبعیت میکنن. وقتی پیامبر این آیه رو فرمودند، ذکر کردن که بعد از 60 سال گروهی که نماز رو ضایع خواهند کرد در امت ما سر کار میان، فیکون بعد فتین سنه خلفون اضاء الصلاة، خب مستحضرید واقعه عاشورا هم سال 61 هجری بود.
بله.
عوامل اساسی انحراف و گمراهی یکی در این آیه دوری از ذکر که مدخل اعتمش نماز باشه بیان شده، دوری از معنویت، دومی هم تبعیت از شهوات. آقا ابوعبدالله علیه السلام ایستادگی در مقابل این انحراف رو جلس بزرگ و وظیفه اصلی و دستور اسلام بیان داشتن، هنگامی که در منزل بیضه حضرت امام رحمت الله، امام حسین علیه السلام در مقابل یارانشون صحبت می فرمودند، به این نکته توجه دادند که هرگاه سلطان ستمگری ظاهر باشه، ستمگری و معصیتی ظاهر باشه، هر کسی که این رو ببینه، ستمگری رو ببینه که حرام خدا رو حلال شمرده، پیمان الهی رو شکسته، سنت رسول خدا رو مخالفت میکنه، در بین مردم به معصیت، به گناه رفتار میکنه، یا عمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، در چنین شرایطی اگر انسان با زبان و عمل خودش با اون مخالفت نکنه، و به خداوند کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. امروز در امروز ایران ما، در کشور ما، ملت شریف ایران ما این درس بسیار عبرت آموز و بیدار کننده است. این خلاصه مطالبی بود که در خطبه اول بیان شد.
بله.
در خصوص خطبه دوم رو هم اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، اشاره کردیم به راه پیمایی و جشنهای بزرگ عید سعید صدیق خم امسال که بسیار پر جمعیت و پر شکوه و گسترده انجام شده بود. چند نکته نسبت به این واقعه بزرگ در این سال قابل توجه و حائز اهمیت. اول اینکه نشان از رشد معرفت دینی مردم ما بعد از انقلاب داره. انقلاب اسلامی ایران، انقلاب 57، در واقع انقلاب دفاع از غدیر بوده، بازگرداندن جامعه در مسیر و در مدار غدیر بوده. کم کم قدم به قدم سیر تکاملی انقلاب هرچه جلوتر می رود، توجه و معرفت غدیری در بین مردم ایران هم سیر سعودی به خودش می گیره. نکته دومی که باید بهش عنایت داشته باشین اینه، چند سال اخیر شما دیدید در ماه‌های محرم که میشه، مردم شریف ما احساس کردن، دیدن که دشمنان یک شکل خاصی از حکمه‌ها و ارزش‌ها و مراسم‌های مذهبی رو انجام میدن، وقاحت رو تو این زمینه زیادی کردن. این خودش یک دلیلی شد که مردم انگیزه مضاعف پیدا کنند برای حضور و برگزاری و برپایی چنین جشن‌های باشکوهی. در تهران 10 کیلومتر راهپیمایی بود. اگر تمام شهرهایی که راهپیمایی انجام شد و کنار هم قرار بدیم، بیش از 100 کیلومتر میشه.
بله.
در زمانی قرار داریم در جنگ شناختی و ترکیبی و جنگ معرفتی که دشمن علیه ما آغاز کرده، در اغتشاشات پاییز گذشته مردم احساس کردن، دیدن که چه چیزهایی مورد هجومه قرار گرفته، برای تو دهنی زدن به دشمنان و بدخواهان حاضر شدن در این مهمانی قدیر و جشن قدیر و این مراسم آیینی و دینی رو با شکوه برگزار کردن تا بگن ما همچنان اتحاد داریم، نشاط داریم، همبستگی داریم، هنوز ریشه های دینی در جامعه اسلامی ما محکم و استواره، ما هنوز پایبند اعتقادات و ارزش های فرهنگی دینی و اسلامی شیعی خودمون هستیم، همچنان با وجود سختی ها و فشارهای اقتصادی و دشمنی های رسانه‌ای دنبال ساخت جامعه اسلامی هست. جشن قدیر یک باطل و سحر بود برای این شبهه، این شبهه‌ای که ضد انقلاب داخلی و خارجی تکرار میکنن، هی مطرح میکنن که مردم نسبت به دین کم اعتقاد شدن. جشن قدیر باطل و سحر این شبهه بود. خب مردم کیان؟ مردم غیر از همین ها هستن که پنجشنبه و جمعه به مهمانی صدها کیلومتری اومدن، مردم مگر غیر همین ها هستند که مراتم عزای محرم و صفر رو انقریب برپا می کنند؟ مردم غیر از این میلیونی افرادی هستند که در راه پیمایی اربعین شرکت می کنند. خدا رو شکر مردم ما امروز آگاه هستند، دیدار هستند، بصیر هستند و به وقت تو دهنی به یاوه‌گویان و دشمنان می دن. این دو مطلب تقریبا خلاصه خطبه های امروز نماز جمعه شهرستان کریم.
خیلی ممنونم از شما حاج آقا شیرعلی‌پور، اما با توجه به اینکه فرصت محدودی هم تا پایان برنامه در اختیار داریم، اما به هر حال با توجه به ارتباطی که برقرار شده فرصت رو مغتنم میشماریم و از حضرت عالی میخوام که این دو دقیقه باقی مانده رو بپردازیم به ظرفیت ها و احیانا محدودیت های سر این. با توجه به فرصت کم لطفا مهمترین ها رو در دو بابی که عرض کردم لطفا بفرمایید.
همینطور که مستحضرید سر این یک شهر گردشگریه، علتش هم وجود چشمه های به تعبیر اهالی چشمه های بهشتی تو اینجا، چشمه های آب گرم بسیار عالی پرونق، حتی ما حدود 11 مجتمع مجهز آب درمانی داریم که از این چشمه ها بهره مند میشند و خدمات نسبت به مسافرین ارائه میدن.
بله،
سالیانه میلیونی مسافر به شهر سرین رفت آمد میکنه و از این مواهب الهی بهره مند میشه. مردم حسینی مشرب اردبیل و سرین دارالارشاد اردبیل در مهمان نوازی هم الحمدلله سلامت هستند. در ارائه خدمات به مهمان ها تو این موضوع خدا رو شکر بسیار عالی رفتار میکنه.
بله،
مسئله که من باید خدمت شما عرض کنم و یک مطالبه داشته باشم از مسئولین، معرفی این ظرفیت ها در سطح نه تنها کشور خودمون بلکه در سطح بین المللی.
اصلاً میکنم آقا، یعنی منظورتونه که اون کار تبلیغی که برای معرفی این ظرفیت باید صورت بگیره تا الان انجام نشده؟
نشده، آنچنان نشده. اخیراً اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال 2023 معرفی شد، آمدن از درجات ها دیدن، یک تبلیغ خوبی شد، اما این فاصله داره با اون مطلوب.
بله،
هنوز آن گردشگر خارجی که تأثیر داره در درآمد مردم، در رشد اقتصادی مردم، آنچنان که مطلوب مشاهده نمیشه.
همینطوره. بله،
عموم بهره‌مندان از این مواهب بومی ها و مناطق نزدیک به سرین هستن. بله،
میتونه در واقع این ظرفیت منجر به درآمد ارزی بشه که فارغ از بحث استانی به درآمدهای ملی ما رو افزایش بده.
بله،
بسیار سپاسگزارم از محضر شما آج آقا.
بفرمی خوش کنم. اقامت و هتل فوق‌العاده ظرفیت های بالای اینجا هستید، 250 هتل و هتل آپارتمان، از این حس کامل هستیم، فقط تبلیغات ما مقداریم.
به هر حال ظرفیت در منطقه وجود داره، بحث اسکان و همه چیز وجود داره برای اینکه گردشگری اونجا بتونه با تبلیغاتی که اشاره فرمودید انشالله وارد یک فاز دیگه بشه که در واقع درآمدهای ارزی رو سرازیر بکنه به این ظرفیتی که در اونجا وجود داره. با توجه به مکانهای اقامتی هم که فرمودید وجود داره، این کاملا شدنی است، انشالله که با یک برنامه‌ریزی این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام شیرعلی‌پور، امام جمعه محترم شهرستان سرعین در استان اردبیل. سپاسگزارم و با شما خدافظی می‌کنم. سلامت باشید. خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران و برنامه در ساحت حضور، بسیار سپاسگزارم از اینکه در بعد از ظهر آدینه دیگر با من و همکارانم در برنامه در ساحت حضور همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
بازم چشم انتظارم تا بیای، چقدر تکراریه روزای بی تو، بیا ای منجی عالم کجایی، همیشه فاصله.